اللهم لا اله الا انت الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ولا ما بينهما ولا شيء لما شاء الرشد من القائد والطاغوت والأم الله وقد استمسك بالعروة الوثقى لا تشام الله السماء له ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور كفر الضياء هم الطاغوت يخرجونها من النور أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. تمثيل در ولایت تکوینی، واقعه شجره آخر خطبه قاصعه نهج البلاغه که به امر رسول الله از جای خود برکنده شد و چون مرغ بالزنان آمد تا پیش رسول الله به ایستاد، که اینو اگه در خاطر عزیزان باشه در اون قسمت‌هایی که از نهج البلاغه بود خوندیم که عده‌ای از رسول الله معجزه خواستن، گفتن اگر راست میگید شما به این درخت بگید که بیاد پیش شما، و رسول اکرم اشاره‌ای کرد و درخت، امیرالمومنین میگه من شاهد بودم که به صورت مرغی بالزنان زمین رو شکاف و اومد پیش رسول الله ایستاد، و تمام معجزات و خوارق عادات و کرامات از شق القمر که باز معجزه دیگه ای از رسول اکرمه، و شق الجبل که معجزه حضرت صالح علیه السلامه که کوه رو شکافت و شتر آبستنی از دل کوه بیرون آمد، و شق البحر که معجزه حضرت موسی علیه السلام که دل دریا رو شکافت، و قلع درب قلعه خیبر که معجزه یا کرامت امیرالمؤمنینن، و غیرها همه از ولایت تکوینی است که نفوس مستعده مؤید به روح القدس به اذن الله تعالی چنان تأثیرات در کائنات می کنند. خب که این قوه مربوط به روح القدسه، یعنی با تأیید و ارتباط با اون حضرت روح که تمام کائنات در تسخیر حضرت روحه، که بحث روح رو قبلا داشتیم و آینده هم انشاءالله بهش میپردازیم که روح اون جنبه وحدت فرشتگانه، که همه فرشتگان شؤونی از اون حضرت روحن. امیر علیه السلام در رساله‌ای که به سهل ابن حنیف نگاشت مرقوم داشت که والله ما قلعت باب خیبرن و رمیت بهی خلف زهری 40 زراعن به قوت جسدیه ولا حرکت قضائیه لکنی ایدت به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مزیعه. ترجمهش این میشه: به خدا قسم که نکندم درب قلعه خیبر را و آن را 40 ذراع به پشت سرخیش نیفکندم به قوت جسم و حرکت قضایی، لکن این کار را کردم
به قوت ملکوتی و نفسی که به نور پروردگارش منور بود. این حدیث شریف که از قرر احادیث است مطابق ضبط و نقل جناب صدوق در امالی است. کتاب امالی صدوق ترجمه هم شده، تو بازار هم هست، کتاب حدیثیه. اکثر محدثین کتاب امالی دارن، مثل امالی شیخ مفید، امالی شیخ صدوق، امالی شیخ طوسی، امالی سید مرتضی، که اینا به این صورت بوده که احادیثی رو میخوندن و شاگردانشون مینوشتن، ضبط میکردن و حالت مثلا سخنرانی مانند، جلساتی به این صورت که اینها رو امالی میگن. کتاب امالی صدوق هم چاپ شده و کتاب حدیثی خوبیه، ولی جناب عماد الدین طبری که از اعلام قرن ششم هجری است در کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی چنین روایت کرده است: که والله ما قلعت باب خیبر و قذفت بهی 40 ذراعا لم تحس بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت قضائیه ولکن ایدت به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مزیعه. که این تحس بهی لم تحس بهی اعضایی، یعنی اعضای من اونو حس نکرد اصلا، یعنی من هیچ نیروی جسمانی به کار نبردم برای کندن درب خیبر. عارف جامی در سلسلت الذهب گوید، عبدالرحمن جامی، ایشون هم یکی از عرفا به نامه که کتابهای زیادی دارن، چه به نثر چه به نظم شعر هم زیاد دارن، شعرهای خیلی سبک شیوا و شیرینی هم دارن، که یکی از کتابهای اشعار جناب جامی سلسلت الذهبه، یعنی زنجیره طلایی، که اونجا همین حدیث رو به شعر در آورده که بوده از غایت فتوت خیش خالی از حول خیش و قوت خیش. در مورد امیرالمومنین میفرماد که از غایت فتوت از حول و قوه خودش خالی شده بود، چون از حول و قوه خودش خالی بود حول و قوه الهی براش کار میکرد. قدرت و فعل حق از او زده سر، کنده بیخیشتن در خیبر. که این مثالش مثل همون بشنو از نی چون حکایت میکند، که نی چون از خودش خالی هست، از خودش تهی شده، لذا بانگ نایی در او جریان پیدا میکنه، چون از خودش خالی شده. انسانی که از نفس خودش فانی میشه، حول و قوه الهی درش جریان پیدا میکنه. قدرت و فعل حق از او زده سر، کنده بیخیشتن در خیبر. خود چه خیبر که چنبر گردون، پیش آن دست و پنجه بود زبون. یه در قلعه خیبر چیه؟ اصلا تمام این چرخ گردون، چنبر گردون، یعنی عالم کون و فساد، پیش اون دست و پنجه زبون بود، یعنی در مقابل قدرت ولایت ایشون محیط بود ولایت ایشون به تمام کائنات. کلام مذکور امیر را خواجه طوسی در شرح فصل ششم نعمت عاشر اشارات شیخ رئیس یادآور شده است و گفت. میدونید خواجه نصیر طوسی شرحی بر اشارات ابن سینا دارن که اون سه نعمت آخرش چون خیلی مهم بودن، حالا آقا جان چند دوره اشارات رو درس دادن، اما اون سه نعمت رو به خاطر مهم بودنش چاپ شده دروس ایشون. میفرماد ترجمه شو میگیم کنار کتابتون یادداشت بفرمایید. میفرماد از آنجا که فرح عارف و بهجت او به حق، بهجت و سرور او به حق بزرگتر از فرح دیگران است به غیر حق، چون بهجت عارف و سرورش نسبت به حق تعالی بیشتر از فرح و سرور هر کسی به هر چیزیه. و حالتی که عارض او می شود و تحرک او به اعتزاز حق یا غیرت الهیه شدیدتر است از غیر او. لذا وقتی هم که غضب میکنه، غضبش هم شدیدتر از غضب دیگرانه. لذا قدرت او بر حرکت به قدری است که غیر او را ممکن نیست. و از اینجاست معنای کلام منسوب به علی علیه السلام که والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه ولیکن قلعتها به قوت ربانیه، به خدا من در قلعه خیبر را با قوه جسدانی از جا نکندم بلکه آن را با قوه ربانی از جا بیرون آوردم. سنمت آخر اشارات. حالا اینها که آقا جان فرمودن هم از جوامع روایی در این باب آوردن، هم حدیثی بود که جناب جامی به شعر در آورده بود و هم خواجه نصیر طوسی به حدیث اشاره کردن، پس حدیث معلوم میشه ریشه داره. اگر گاهی میبینید یه حدیث رو از چند جا مأخذ میارن براش، برای اینه که میخوان حدیث رو سندش رو محکم کنن. سه نعمت آخر اشارات در ولایت تکوینی، نعمت هشتم و نهم و دهم آخر اشارات در ولایت تکوینی و علم انسان کامل و کرامات اولیا و خرق عادات. خرق عادت یعنی چیزی که غیر عادیه. و معجزات انبیا و در بسیاری از اسرار آیات سه رساله مستقل ارزشمند استدلالی و از ذخایر علمی هستند. چون مقامات عارفان رو ابن سینا که یک فیلسوف مشائیه اومده و با استدلال و برهان در مورد اینها بحث کرده، کرامات و مقامات عارفان رو یک فیلسوف آمده مستدل کرده. لذا خیلی ارزشمنده که عرض کردیم این سه تا نمط دروس اشارات حضرت آقا رو پیاده کردن به صورت کتاب در سه جلد هستش، عزیزان میتونن بگیرن استفاده کنن. فضل نبوت و مقام ولایت. در خطبه قاصعه که خطبه 158 نهج البلاغه است، امیرالمومنین از خود خبر میدهد که ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه، یعنی میدیدم نور وحی و رسالت را و استشمام میکردم بوی نبوت را. اینجا چند تا مطلب هست. یک اینکه مکاشفات گاهی وقت مربوط به مبصرات، اون چیزی که دیده میشه، یعنی عارف چیزی رو میبینه، گاهی وقت مربوط به مسموعات، چیزی رو میشنوه، صدایی رو، صوتی رو، و گاهی وقت در مقام شم، یعنی استشمام میکنه بوی عطر، و معنا به وسیله اون استشمام منتقل میشه به ایشون. یا بوی زننده، بوی گناه. روایت داریم که تعترو بالاستغفار، به وسیله استغفار خودتون عطراگین کنید، رسول خدا می فرماد، تا مفتزح نکند شما را روائح الذنوب، بوی گناه شما رو مفتزح نکنه. همون جوری که یه موقع بدن آدم عرق میکنه تابستون، عطر میزنه که بوی بدی نده، عمل انسانم بو داره، کلام انسان بو داره، دهن که باز میکنه طرف، نیتش دارای بوه، که اون کسی که عارفه از، یعنی دارای مقام شمه، از طریق بو استشمام میکنه و پی میبره به باطن اون شخص. اینجا هم امیرالمومنین میفرماد اشم و ریح النبوه، یعنی بوی نبوت رو استشمام میکرده، نور وحی و رسالت رو می دیدم و بوی نبوت رو استشمام می کردم. خب مطلب دیگه اینه که امیرالمؤمنین همون جوری که در پایین می خونیم می شنود آنچه رسول الله می شنود، میبیند آنچه رسول الله میبیند. و این نکته خیلی مهمه، خیلی قابل توجهه، دنبالشو دقت بفرمایید. و نیز در همان خطبه آمده است که حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم، به وسیع علیه السلام فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی، تو میشنوی آنچرا من میشنوم و میبینی آنچه را من میبینم، لکن تو نبی نیستی، پیامبر نیستی. پس حالا اگر رسول الله قرآن رو دریافت میکنه، امیرالمؤمنین هم داره دریافت میکنه. اگر آنچه رسول الله میشنود میشنوه و آنچه رسول الله میبیند میبینه، اونچه که ایشون از عالم اله داره دریافت میکنه، امیرالمؤمنین هم دریافت میکنه. یک بار به سمع عزیزان رسوندیم در اون حدیثی که رسول الله به امیرالمؤمنین فرمود تو برای من به منزله هارونی برای موسی، انت منی به منزلت هارونم موسی. حدیث منزلت که باز دنبالش میفرماد ولیکن تو پیامبر نیستی. خب منزلت هارون به موسی چیه؟ در قرآن دقت کنید، منزلت هارون نسبت به موسی چیه؟ خداوند وقتی خطاب میکنه به جفت اینها خطاب میکنه. اذهبا الى فرعون، بروید به سوی فرعون، به جفتی داره میگه. و قولا، و بگویید به او، شما دو نفر. یا میفرماد ما به هارون و موسی کتاب دادیم، یعنی به جفتشون دادیم. دقت کنید تو قرآن هارون چه نسبتی داره با حضرت موسی، همون نسبت و امیرالمومنین با رسول الله داره، یک جانن. علی را فضل نبوت نیست، ولی به نور ولایت میشنود آنچرا رسول صلی الله شنیده است و میبیند آنچرا که رسول میبیند. عرض کردیم جناب ابن عربی در فتوحات و همینجور در کتاب المسائلشون، کتابی دارم به نام کتاب المسائل، رساله یه ترجمه هم شده، و هم در فتوحات بابی رو باز کردم به نام انبیاء الاولیاء، که در مورد این انبیاء الاولیاء می فرماد اینا اولیایی هستند که می گیرند از همان معدنی که رسول الله گرفته، حقایق رو، دین رو میگیرن از همون معدن. مثل کی؟ ایشون مثال میزنه مثل حضرت خضر. حضرت خضر علوم شریعت رو پیش کی یاد گرفته؟ الان حضرت خضر به دین کیه؟ به دین پیامبر ماست. احکام دین رو از کی یاد گرفته؟ پیش کسی درس خونده؟ نه، از همون معدنی گرفته که رسول گرفته. ائمه اطهار پیش کی درس خوندن؟ ائمه ما پیش کسی درس نخوندن، که امام جواد 5-6 ساله بودن که امام بوده، امام عصر 4-5 ساله بودن که امام بودن. اینا از همون معدنی میگیرن که رسول الله میگیره. خب مسعودی در مروج الذهب از سبط اکبر رسول الله امام حسن مجتبی نقل کرده است که آن جناب پس از شهادت وصی امام علی در وصف آن حضرت و رحلت او فرمود فردای شهادت امیرالمؤمنین امام حسن خطبه‌ای خوندند به این صورت که ترجمه شو عرض میکنیم بنویسید کنار کتاب. به خدا قسم دیشب رفت از میان شما کسی که پیشینیان از او سبقت نگرفتند الا به فضل نبوت و آیندگان به پایه او نخواهند رسید. این کلام امام مجتبی است که احدی از پیشینیان یعنی انبیا و اوصیا و اولیا بر امام علی سبقت نگرفتند مگر به فضل نبوت، فقط اینکه اونا نبی بودن، ایشون نبی نبود. و در روایت هم داره میفرماد نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضائلنا ما شئتم، به ما خدا نگید، هر چه میگید بگید بگید. بعد در روایتی میفرماد به ما پیغمبر نگید، ما پیغمبر نیستیم، نبی نیستیم. که اینجا امام مجتبی میگه پیشینیان از او سبقت نرفتن ما فضل نبوت، که ایشون دیگه نبی نبود. ثقت الاسلام کلینی در حدیث پنجم باب الکون و المکان از کتاب توحید و اصول کافی روایت کرده است که ری از احبار، حبر به معنی دانشمنده، دانشمندان یهود رو میگفتن حبر، به امیر علیه السلام عرض کرد افنبیون انت؟ قال علیه السلام ویلک انا عبد من عبید محل الله علیه وسلم. یکی از علمای یهود که به دنبال رسول الله میگشت برخورد کرد با مؤمنین، مطالبی که رد و بدل شد، این دانشمند بود دیگه، سخنشناس بود، برگشت گفت ایون انت؟ تو پیغمبری؟ رسول الله تو هستی؟ که امیرالمومنین فرمود وای بر تو، انا عبد من عبید محمد، بنده ای از بندگان محمدم صلی الله علیه و آله و سلم. که اینجا جناب شیخ صدوق در شرح این کلام امیرالمومنین که انا عبد من عبید محمد میفرماد عبد طاعه لا عبد رقه، این که من بنده ای از بندگان ایشونم، منظور عبد یعنی غلام حلقه به گوش رو نمیگه، عبد طاعت رو میگه، یعنی من مطیع محض رسول الله هم، من عبد و مطیع رسول الله هستم. که ولی در هر پایه‌ای که باشه عبد رسوله، عبد نبیه. یه مثالی بزنیم اینجا در سوره کهف که گفتیم اسرار ولایت در سوره کهف هست، در داستان ملاقات حضرت موسی با جناب خضر علیه السلام، حضرت موسی مأمور بود به تبعیت از حضرت خضر و از ایشون اجازه گرفت که اجازه میدی از شما تبعیت کنم؟ که حضرت خضر گفت شما نمیتونی با من طاقت بیاری چون من علمی دارم که تو از او خبر نداری و کیفت تصبر و علام آلم توهت بهی خبرا، چگونه میخوای به چیزی صبر کنی که خبری از او نداری؟ و گفت تو هم علمی داری که من ندارم. خب حالا ادب حضرت خضر رو نگاه کنید، ادب حضرت خضر با اینکه حضرت موسی تو اون مرحله شاگرد حضرت خضره، در واقعه اول کشتی رو سوراخ کرد حضرت موسی اعتراض کرد، حضرت خضر شرط کرده بود که اعتراض نکنی، سوال نکنی، حق سوال کردن نداری که چرا این کارو کردی تا اینکه خودم برات بگم. در مرحله اول کشتی رو که سوراخ کرد حضرت موسی اعتراض کرد، حضرت خضر گفت الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، نگفتم که نمیتونی با من صبر کنی؟ حضرت موسی گفت فراموش کردم. صلوات نهایت بفرمایید. حضرت موسی گفت فراموش کردم، به من سخت نگیر. در مرحله دوم اون بچه رو ذبح کرد، بچه ای رو میون بچه ها بازی میکرد، حضرت خضر صداش کرد پشت دیوار، کوبون زمین، حالا یا خفه کرد او رو یا سرش رو برید، که حضرت موسی به شدت برخورد کرد با حضرت خضر. حضرت خضر گفت آیا نگفتم به تو که نمیتونی با من صبر کنی؟ اینجا حضرت موسی یه چیزی گفت، گفت اگر یک بار دیگه من اعتراض کردم فلا تو صاحبنی، اگه یه بار دیگه ازت سوال کردم دیگه با من مصاحب نباش. دفعه سوم شهری رسیدن، هرچی از اینا قضا خواستن اینا هیچی بهشون نداد، دیوار شکسته‌ای بود، حضرت خضر شروع کرد این دیوار رو بازسازی کردن. حضرت موسی گفت خب بابا بابت این لاغل یه پولی میگرفتی، شکمونو سیر میکردیم. اینجا حضرت خضر گفت هازا فراق و بینی و بینک، دیگه اینجا تموم شد، فراق بین من و تو حاصل شد. چرا؟ چون حضرت موسی گفت اگر یک بار دیگه ازت سوال کردم دیگه با من مصاحب نباش. چون پیغمبره و داره میگه یک بار دیگه سوال کردم مصاحب نباش، لذا ایشون همون شرط رو انجام داد، چون میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی رسول میده به شما بگیرید عمل کنید، اون چرا که نهی میکنه برحذر باشید، چون خودش فرمود یه بار دیگه سوال کردم با من مصاحبت نکن. حضرت خضر فرمود هازا فراق و بینی و بینک، با اینکه شاگرده ولی چون پیغمبره حرفش اطاعت میشه. رسول مطاع، یعنی باید اطاعت بشه از رسول. جناب ابن عربی نکته ای رو میگه، با یکی از پیران طریقت، با یکی از مشایخم سر یه قضیه بحث میکردم، من حرف ایشون رو نمیپذیرفتم و با ایشون بحث میکردم. از اونجا که بیرون آمدم مجلس ایشون، در راه به جناب حضرت خضر علیه السلام برخورد کردم. ایشون به من فرمود تسلیم مشایخ باش، حرفشونو گوش کن، بحث و جدال نکن. میگه برگشتم پیش ایشون، تا برگشتم گفت حرف من رو قبول نکردی تا خضر علیه السلام آمد بهت گفت که حرف لیم مشایخ باش. بعد نکته جالب اینجاست، میگه بعد از چند وقت مسئله مکشوف شد. تو اون بحثی که من با شیخم میکردم دیدم حق به جانب من بود، شیخم هم متوجه شد که حق به جانب من بود. بعد میگه اونجا به ایشون گفتم که آقا جناب خضر به من نگفت که شما داری درست میگی، به من گفت تسلیم مشایخ باش، نگفت ایشون داره درست میگه. حالا منظور اون بحث عبد طاعته. امیرالمومنین که میگه انا عبد من عبید محمد، یعنی مطیع محض رسول الله هم، مطیع محض رسول الله. هایی که رسول الله می فرمود کی حاضر بره، همه جامیز المونی می کنن. خیلی بود، خیلی جاها بود که می ترسیدن برن، آب بود می خواستن برن از یه جای آب بیارن، دشمن معلوم نبود تو کمینه، کی حاضره بره آب بیاره؟ امیرالمومنین میگفت من. تو جنگ عمرو بن عبدود کی حاضره بره؟ رسول بود بهشت رو برای ضمانت میکنم کسی بره، هیچ کس بلند نشد غیر از امیرالمومنین، گفت من. ده محض رسول الله. بلکه مرحوم بحرانی در تفسیر برهان، تفسیر برهان هم از تفاسیر رواییه، بعضی از تفاسیر هستن تفسیریه، یعنی صرفاً روایاتی که ذیل آیات بوده جمع آوری شده به صورت تفسیر در آمده، غیر از روایات چیز دیگه ای نیست، نداره. تفسیر برهان هم یکی از همون تفاسیر روایی و خیلی کارآمده، جدیدن هم ترجمه شده. ضمن آیه کریمه ولما جاء موسى لمیقاتنا و کلمه ربه از صادق آل محمد نقل کرده است در ذیل این آیه که و ادنا معرفت الامام، پایین ترین درجه معرفت به امام چیه؟ چون شما خیلی تو روایات میبینید میگه کسی که عارف باشه به حق امام، امام رو بشناسه. میگیم خب این امام رو بشناسه یعنی چی؟ پایین ترین درجهش چیه؟ اینجا داره پایین ترین درجه رو میگه، و ادنا معرفت الامام، پایین ترین درجه معرفت اینه که بدونی که انهو ادلی، بدانی که ایشون همپایه پیامبر است. الا درجت النبوه، مگر درجه نبوت، پیامبر نیست و الا همه علوم رسول الله رو داره، چه رسول خدا داشته ایشون داره. و وارثه، و وارث پیامبره، همه مقامات پیامبر رو به ارث برده مگر اون جنبه نبوی. و ان طاعته، طاعت الله و طاعت رسوله، و اطاعت امام، اطاعت خدا و رسول خداست. میگه این پایین ترین درجه معرفت امامه، بدونی حرفش حرف رسول الله، اطاعتش اطاعت رسول الله، و عدل النبی است، همپایه پیامبره، مگر اون فضل نبوت، اون چیزهای اختصاصی نبوت. پس این کلام کامل دوحه شجره خاتم مفتاحی برای فتح ابواب حجت و امامت کافی و بهار و عوالم و غیرها باشد، که ولیی را فضل نبوت نباشد ولی به حسب ولایتش اعلم و افضل از نبیی باشد. ولی میتونه از نبی بالاتر بشه از جنبه ولایتش، یعنی ولایت یه ولی از ولایت یک نبی بالاتر باشه، اما نبوتشو نداره. حتی در بصائر و درجات از امام سجاد روایتی می‌فرماد که خداوند آنچه به همه انبیا داد به خاتم انبیا یک جا داد، اونچه که به انبیا پراک به تک تک انبیا داد خاتم انبیا یک جا داد، و همه آنچه خاتم انبیا داشت به اوصیای خودش داد. خب بعد می فرماد اوصیای خاتم از انبیاء اولوالعزم بالاترن. و نکته جالب اینجاست که می فرماد شیعیان امین ما، یعنی اون شیعیان کامل صاحب بصیرت، هر جا که ما باشیم با ما هستن. یعنی ممکنه شیعه‌ای حتی از انبیاء اولوالعزم بالاتر باشه. بنابر فرمایش امام سجاد در بصائر و درجات جناب شیخ صفار قمی، ممکنه ولیی ولایتش از ولایت یه پیامبر قوی تر باشه اما درجه نبوت نداره. و بلکه مرحوم سید مدنی در روضت السالکین فی شرح صحیفت الساجدین در شرح دعای 47 که دعای عرفه صحیفه است از رسول الله روایت نقل نموده که قال علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من به مانند انبیاء بنی اسرائیل، یعنی چنین مقامی دارن. خب و نیز آن حضرت روایت کرده است که قال صلی الله علیه و آله و سلم ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یقبتهم النبیون، یعنی خدا بندگانی داره که اینا پیامبر نیستن اما انبیا قبطه میخورن به اونها. خدا بندگانی داره پیامبر نیستن اما پیامبران به مقام اونها قبطه میخورن. اگه در خاطرتون باشه در ابتدای این کتاب یه قضیه رو نقل کردیم، یه رؤیای صادقه رو که وقتی در خواب جوانی رو که می دیدیم یکی از انبیاء الهیه، یه پیامبری از پیامبران خداست، اون تا حالا نامشون اینها رو نمی دونستم تو خواب، کنار حضرت آقا ایستاده بودن، فرمودن ائمه کتب نهج البلاغه است، در میان کتب انبیا، در میان کتب انبیا ائمه کتب نهج البلاغه است. المؤمنین یک ولیه، سخنان ایشون امام کتب انبیاست، امام سخن انبیاست سخن ایشون. ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یقبتهم النبیون، خدا بندگانی داره پیامبر نیستن اما انبیا به اونا حسرت میخورن. و باب 101 امامت بهار در این موضوع است که انهم یعنی الائمه اعلم من الانبیا. اصلا باب 101 بهار، امامت بهار، روایاتی در این زمینه جمع آوری کرده که امامان ما اعلم از انبیا هستند. امام باقر علیه السلام در روایتی می‌فرماد در قضیه حضرت خضر و حضرت موسی، می‌فرماد سؤالی کرد حضرت خضر که حضرت موسی جوابشو نمی‌دونست، حضرت موسی هم سؤالی کرد حضرت خضر جوابشو نمی‌دونست. بعد امام باقر می‌فرماد اگر من اونجا بودم به هر دو سؤال اینها جواب می‌دادم و بعد سؤالی می‌کردم که هیچ کدومشون ندونن. یعنی من هم علم حضرت خضر رو دارم، هم علم حضرت موسی رو دارم، هم علمی دارم که هیچ کدوم از اینا نداشتن. و سؤال 146 باب 73 فتوحات مکیه درباره حدیث شریف ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یقبتهم النبیون به مقاماتهم و قربهم الی الله تعالی. سؤالش در مورد این حدیثه که خداوند بندگانی دارد که پیامبر نیستند اما انبیا قبطه می‌خورند به مقامات آنان و قرب آنان به خداوند تعالی. پیامبران به اونا قبطه میخورن و جواب را بر نهج نبوت تشریعی و مقامی عنوان کرده است که در بحث آتی ولایت معلوم میگردد. خب که حالا حدیث قبطه خیلی حدیث قابل توجهیه، پس ممکنه انسان به جایی برسه پیامبر نباشه اما انبیا و پیامبران به مقام او قبطه بخورن. انشاءالله که خداوند همه ما را از باطن ولایت بهره‌مند بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله. Gracias.